ما که وقتی دوستان معترض نشن که دقیق گفته باشیم، اما تعبیر تعبیر جمال پرستیه. خب ارتباط با با چهره های زیبا تا قلب انسان لطافت پیدا بکنه. خواستم به عنوان یه نمونه که حالا خیلی حرفمون کلیگویی نباشه خانم قدرتی، یه مثالی هم گفتم که خیلی مال زمان ما، تو زمان ما هم که خب ممکنه مثالای دیگر هم بتونیم بیان بکنیم.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که وجود داره در واقع همون اسپریچوالیتی، عرفان منهای تقوا، عرفان‌های نوپدید که اینها در واقع به آسایش نفس دعوت می‌کنن آدم رو، یه لذت روانی رو توصیه می‌کنن، یه راحتی و در کنارش وادادگی دنیوی به وجود میاد. راجع به این نظر بفرمایید.
بله، این تقوا که فرمودید یکی از مواردی بود که می‌خواستم عرض بکنم واقعا یکی از ملاک‌هایی که تو گفتمان انسانی قرآنی مطرحه. خیلی خوبه که شما اینطور خودتون پیشاپیش میفرمایید و همراه هستیم با هم دیگه، محبت میفرمایید که تو گفتمان انسانی و تو اون شیوه ایجابی اینطور مطرح میشه: اتقوا ربکم الذی خلقکم. باز میگه نسبت به خدایی خیشتندار و خود مراقب و با تقوا باشید که شما را آفریده. یعنی باز مرتب میخواد انسان رو به این سمت و سو ببره که از تکثر و تشتت در اطاعت کردن نسبت به دیگران انسانو به سمت یه وحدتی ببره. اگه بنا باشه انسان مرتب از هر کسی هر چیزی رو دریافت بکنه، اطاعت بکنه، اشکال نداره شنیدنش اشکال نداره، اما به مرحله تسلیم برسه، به مرحله اطاعت برسه، انسان گرفتار یه تشتتی میشه. قرآن میگه فقط از خدایی نسبت به خدایی تقوا داشته باشید که شما رو آفریده. حالا نتیجه اون تقوا هم قطعاً یه امنیت، آرامش و خودکنترلی و خودمراقبتی و نتایجی که هم برای فرد داره هم برای جامعه. ببینی خانم قدرتی، ما اگر یه چیزی رو نقد میکنیم اتفاقا سنجش به همین معناست.
بله.
به این معناست که در کنار نقاط قوتی که ممکنه داشته باشه نقاط ضعفی داره. اصلا ما نمیخوام بگیم این عرفان ها مثلا هیچ آرامشی به انسان نمیده، هیچ رها شدگی به انسان نمیده، یه جایی ممکنه تعلقات انسان رو کم بکنه. ما که نمیخوایم، ما تأکیدمون همینه که اگر وارد سنجش منصفانه بشیم اصلا چه بسا اول خوبی ها رو بگیم، نقاط قوت رو بگیم.
بله.
اما باید این رو در نهایت در نظر بگیریم که اون عزیزی که گرایش پیدا کرده به اون عرفانی که حالا از نگاه ما، من نمیخوام بگیم نگاه ما 100% درسته، میگیم از نگاه ما، نگاه حالا میگیم عرفان کاذبه یا اسلامی نیست، که من تاکید کردم قید اسلامی هم اونجا نمیخوام تاکید کنیم.
بله.
چون هم تو اسلامی بودن اختلافاتی وجود داره و خیلی ممکنه ادعا بکنن، هم نقطه مقابلش مثلا تکثری وجود داره، ولی میخوام این تقاضا رو داشته باشیم که با یه سنجش منصفانه ببینه آیا اون نقاط ضعف چه مقدار به انسان آسیب میزنه و اینکه آیا این چیزای خوبی که شما میگی در این عرفان پیدا کردم، آیا در اون عرفان کامل تری که من به صورت نسبی نگاه میکنم، نمیگم عرفان کامل مطلق، مطلق گرایی آسیب داره.
بله.
که همه چیزو مطلق محض ببینم، همیشه راه رو باز کنیم برای نقد. تو اون عرفان کامل تری که ادعا میکنیم اشکالاتش کمتره، نقاط مثبتش بیشتره، آیا اونجا آرامش نیست؟ آیا اونجا رها شدگی نیست؟ آیا اونجا کم کردن تعلقات نیست؟ آیا اونجا همین چیزایی که شما به دنبالش هستی هست یا نیست؟ اینو باید مد نظر بگیریم. حالا اگه فرصت بشه من فقط یک راه دیگه هم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید الان فرصت داریم، چون من سال بعدیمو بعدن مطرح میکنم.
خواستم عرض بکنم یه چیزی که در قرآن هم تو آموزهای دینی ما هم توجه شده. حالا من دارم قرآن میگم، تو این فضایی که حالا ما قرار داریم ما از نگاه قرآن داریم میگیم، اگر مخاطب باز خیلی مخاطب عامتری باشه، کتابهای آسمانی یا حتی فراتر از کتابهای آسمانی، اون وجدان اخلاقی بشر، اون کامن سنس انسانها، ولی به هر حال قرآن این رو مطرح میکنه که اگر انسانها با فضاهای عبادی مثل مسجد، مثل کلیسا، مثل کنیسه یا مثل تمپلها ارتباط داشته باشن، که ویژگی اینجور جاها هم خدا میگه ایوز کره فی اسمه، اسم خدا رو ببرن، یه حقیقت مطلق، یک حقیقت مطلق، این بسیاری از یا بخش مهمی از اون نیازهایی که انسان داره تو معنویت گرایی، تو هوش اخلاقی، هوش معنوی، هوش مثلا ارتباط با یه امر متعالی، تو این جور امور بخشی، من حالا باز مطلق نگاه نمی کنم، بخشی از این نیازها رو برطرف می کنه. لذا ما باید خانم قدرتی، من فکر می کنم در کنار این که می خوام جامعه رو فقط از این چیزا برحذر بداریم، که نمیدونم چقدر اثر داره، تو نگاه‌های ایجابی باید زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که همون جوان و نوجوانی که بر اساس یه نیاز درست در خودش رفته سراغ اون، اینجا اگر بیابه خودش بیاد، یعنی همون یافتن علت‌ها
جذب بشه خودش.
جذب بشه.
بله.
اگر ما فضاهای عبادیمونو، من حالا یه مقدار توی فضای بین الملل سفرهایی داشتم، گاهی تبلیغ بین الملل اینها دیدم، تمپل ها رو کشورهای شرق آسیا اروپایی، یه جایی میبینم اصلا یک سری رنگ و بوها میریزه، آدم ها با یه آرامشی میان. باید مراقب باشیم فضاهای دینیمون، من نمیخوام بگم سیاسی نباشه، اما سیاست زدگی ممکنه مانع ایجاد کنه. انسان یه موجود سیاسی است، همونطور که ارسطو گفت، هم موجود مدنی است هم موجود سیاسیه، اما سیاست زدگی ممکنه دافعه داشته باشه. اگر فضاهای مذهبی ما، من نمیگم سیاست توش حذف بشه، خوب حرف دقت بشه چون باید پاسخ خوب باشم،
بله.
اما سیاست زدگی که مسئولان خود جامعه مون هم گفتن، سیاست زده اگه بشه، گفتن نباید اینطور بشه، ممکنه جوان ما رو دفع کنه. باید یه فضاهای ایجاد بشه، جوان بیاد اون حس معنوی و اون حس خوب خودش رو با یه امر متعالی تو اون فضا اشباع بکنه و اقناع بکنه و ارضا بکنه. اگر این زمینه ها رو ما فراهم کردیم، میتونم توقع داشته باشم که جوان عزیز، نوجوان، حالا ما بیشتر داریم تاکید رو جوان و نوجوان میکنیم،
بله.
دختران و پسران ما که زمینه براشون خیلی فراهمه،
بله.
با بودن این فضاهایی که کاملا برای شما آماده بوده، خب چرا مثلا گرایش به یک عرفانهایی که حتی خدایی نکرده از انسان سوء استفاده بکنن، کرامت انسان لطمه ببینه، عبادت و پرستش یک خدای واحد تبدیل مثلا بشه به یک پرستش شیطان، یه موجود اهریمن، یه موجود فریبکار، یه موجود غیر اخلاقی. و یه چیز دیگه ای که باز فراموش کردم خانم قدرتی، به شدت باید روش تاکید کرد، مسئله اخلاقه. باید سنسورهای ما، اون خلاصه مدارک ما نسبت به اخلاق، به ویژه اصول اخلاقی، اصول اخلاقی که بین همه انسانها مشترکه، باید یه ملاکی باشه برای سنجش عرفانها.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که خب خود من خیلی برخورد کردم در مطالعاتم یا حتی انسان‌هایی که در حوزه عرفان‌های کاذب کار می‌کنن، می‌بینم یک مؤلفه رو از انسان‌ها می‌گیرن و اون مسئولیت پذیری هست. اینها رو میگن خب عرفان‌های قلابی دیگه، چیزی که شما نه به مبدا توجه می‌کنین نه به معاد توجه می‌کنین. تا این رابطه بفهمم.
این خیلی خوبه. واقعا تو ذهن من نبود بگم.
خواهش می‌کنم.
انصافاً از می‌کنم، باز به یاد حرف کانت افتادم که ایشون میگه که اساساً انسان بودن انسان به مسئولیت اخلاقیشه. یعنی اگه بخوایم مسئولیت اخلاقی رو از انسان بگیریم که دیگه پاسخگو نباشه، اصلا دیگه به نوعی دیگه از انسان بودنش خارج شدیم. بنابراین یه ملاک خوبی است که شما فرمودید، تو سنجش عرفان‌ها ببینیم چه مقدار انسان رو مسئول کارهاش میدونن. اگه بله. انسان رو به سمت سوی ببرن که اگه اون رهاشدگی که شما فرمودید به این معنا باشه که آقا اصلا شما هیچ پاسخگو نیستید، هیچ مسئولیت اخلاقی در قبال هیچکی ندارید، به نظرم از اون جاییست که باید دوباره اون مدارک حسی و ادراکی انسان رو حساس بکنه.
برخی جاها آقای دکتر ابتدا یا اولین کاری که انجام میدن این که مسئولیت اون فرد رو نسبت به خانواده ثابت میکنه، اما اون عرفانی که دکانسازی و عوام فریبی هستش و دنبال مرید بازی هستن و گاهی هم جوانها خیلی جذب میشن و براشون اصلا جذابه، بله. این روی
این با همون بحث کرامت و ابزار شدن، یعنی جایی که دیده آدما میگن که دیگه تو فکر نکن، فقط آنچه میگیم بشنو. ببین قرآن خانم قدرتی، خدای ما که خالق ماست، مرتب میگه تو کتاب من تدبر کنید، همینجوری نپذیرید، فسألو، سوال کنید، تعقل کنید، تدبر کنید. به موسی میگه به فرعون هم خواستی چیزی بگو، یه جوری بگو که لیتذکر، خودش فکر کنه، تحمیل نکن. بنابراین اینجور جاها اگر یه کسانی غیر خدا تو مقام بشری بخواد تفکر رو از انسان بگیره و تسلیم محض رو رقم بزنه، باز هم به نظرم خلاف اون قواعد کلی است که من برای نقد و سنجش عرفانو عرض کردم.
بله، خیلی صحبت‌های به جا عالی داشتید. من می‌خوام برگردم یه گریزی بزنم به ابتدای کلام شما و بگم که خب هیچ آرامش معنوی بدون معرفت به دست نمیاد.
بله،
کسب معرفت چجوری باید صورت بگیره؟ برای خانواده‌ها بیان بفرمایید.
یه راه مهمش پرسشگریه که فیلسوفان هم گفتن. قرآن ما میگه فسألو، یعنی این روحیه پرسشگری به قول فیلسوفانی مثل هایدگر تقوای فکره. حالا اگه این تقوا ترجمه درست اون کلمه باشه، یه نوع تقوای فکره با پرسش کردن، این که انسان دغدغه داشته باشه، کتاب خدا رو میخونه با پرسش سراغش بره، عرفانی میخواد بخونه پرسش داشته باشه، و یکم مطالعه و تحقیق، این که انسان وقت بگذاره واقعا برای چیزی که مخصوصا خانم قدرتی با سرنوشت ما سر و کار داره، این که در آموزهای دینی ما از امام معصوم نقل شده اگه استادی میخوای تو عرفان انتخاب کنی نصف عمرتو بذار و انتخاب کن و نصف بقیه عمرتو باهاش همراه شو.
ارزش این رو داره که چنین کاری رو انجام بدی، بسیار عالی. چه توصیه‌ای به خانواده ها دارید در مسیر آگاه سازی فرزندان؟
جاذبه بدن به دینداری، اگه خودشون متدینن دینداریشون رو جذاب کنن، درک کنن جوونو، به جای اینکه فقط نفی کنیم و نهی کنیم و طرد کنیم و یه جایی خدای نکرده حذف کنیم، جذب کنیم. اگر گفتگو میخواد، اگر حرفی میخواد زده بشه تو قالب گفتگو، گفتگوهای خانوادگی، ببینم چه علتی باعث شده. نیازهای انسان جدیه، نیاز باعث میشه من یه کمبودی رو احساس بکنم جایی برم. من تو مشاوره یه جایی خیلی مراجعه به من میگه فلان نیازی که من داشتم، حالا من نمیخوام مثال بزنم تو فضای خانه و ارتباطهای بین زن و مرد و چه و چه، میگه چون نیاز واقعی من اشباع نشده من به سمت خطا رفتم. توجه به نیازهای درست، برای همین گفتم فضاهای مذهبی مثل تو جامعه ما مسجد یا کلیسا و تمپل یا معبد بسیار تو این زمینه تأثیر گذارن. روحانیت معظم، حوزه های ما، دانشگاه های ما، اساتید ما، معلمان ما و پدران و مادران،
بسیار
و رادیو و تلویزیون.
خیلی متشکرم.
و کارشناسان خوبی مثل شما.
بزرگواری.
من مسئولیت رو دوش شما بذارم، خودم
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما یک مطلبی رو داریم و اونم اینه که در عرفان دینی در واقع مبتنی بر تقوا هستش.
بله.
و ما در عرفان‌های کاذب چنین چیزی رو نمی‌بینیم. این تقوا رو چجوری میشه به دست آورد؟ اگر مثلا شما می‌خواید توصیه‌ای به خانواده یا توصیه‌ای به جوانان داشته باشین، این را یه مقدار راجع به تقوا، ایجاد تقوا در زندگی صحبت
کنیم. خب یه وقتایی هست که یه منبعی به انسان معرفی میشه، مثلا در فضای ایمانی، تو همون گفتمان ایمانی که خدمتون عرض کردم، قرآن میگه این کتاب لعلکم تتقون، کسی که این کتاب رو بخونه خب به تقوا هم میرسه. خب این شاید به نوعی نمیگم آسان ترین راه، ولی یه منبعی معرفی میشه، کسی هم به خاطر اون ارادت فکری و قلبی که داره میشنوه، یاد میگیره، عمل میکنه.
بله.
اما اگه نه، یه کسی میخواد یه قدری جلوتر را از عقبتر شروع بکنه، بره تحقیق بکنه، خب این نیاز داره که واقعا معرفتش رو بیشتر براش تلاش بکنه، خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه. خانم قدرتی، معنای تقوای معنای دقیقی است، یعنی حفظ داشته ها. نمیدونم این ترجمه رو تا حالا شنیدید یا نه.
خیلی
حفظ داشته ها. اگر بناس من داشته هامو حفظ بکنم، یعنی چیزی که خالق به من داده، یا اصلا بگیم طبیعت به ما داده، اگه کسی حتی باور به خالق نداره، داشته های واقعیم که تعبیر قرآن اینه که لقد کرمنا بنی آدم، کرامت و بزرگی و شرافت به انسان دادیم، تقوا اینه که من اینو حفظ کنم. خب این منوط به اینه که داشته هامو بشناسم، ببینم چیا و کیا میخوان داشته های منو بگیرن، این خودش تقواست. مثلا میخوان عفت و حیای منو بگیرن، مثلا میخوان اون بعد معنویت واقعی منو بگیرن، میخوان مثلا مروت منو بگیرن، جوانمردی منو بگیرن، شرافت منو بگیرن. انسان این ویژگی های اخلاقی رو داره، چون انسان یه موجود اخلاقی، امروزم دیگه شما بهتر از بنده میدونید تخصص شماست، بحث هوش اخلاقی مطرحه که یه ابیلیتی و توانمندی در انسان برای تشخیص خوبی از بدی. خب اگه کسی بخواد این رو از انسان بگیره، تقوا به اینه که من اینو حفظ کنم در خودم. پس نیاز به شناخت خود، نیاز به شناخت خیشتن و سرمایه هام داره و شناخت خدا.
بسیار عالی، صحبت‌های بسیار بسیار بجا. خب شنوندگان عزیز، این قسمت از برنامه راه و بیراه هم به پایان رسید. از خداوند مهربان براتون نور آرزو میکنم که بر قلبتون بتابه و جهانتون رو روشن کنه. من به همراه آقای دکتر محمد رضا بهتاش از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
مسیرهای دهگانه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بولوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس. رهبر معظم انقلاب در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، مصادف با روز جهانی قدس، به صورت زنده و تلویزیونی سخن خواهند گفت. این سخنرانی ساعت 16 روز 9 اردیبهشت از شبکه‌های داخلی و برون مرزی رسانه ملی پخش خواهد شد.
در پیش امسال روز قدس به نظرم با سالهای دیگه فرق داره. فلسطینی ها هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان امسال دارن فداکاری های بزرگی از خودشون نشان میدن و رژیم صهیونیستی هم انصافا اون منتهای رذالت و جنایت رو داره انجام میده دیگه، از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصوره. هر غلطی از دستشون برمیاد میکنن، آمریکا هم پشتیبانی میکنه، اروپا هم پشتیبانی میکنه. فلسطین هم مظلومه هم مقتدره. مقتدر مظلوم، من یه وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسلامی اینو گفتم، گفتم مثل امیرالمومنین هم مقتدر بود، قوی بود، هم مظلوم بود. واقعا امروز فلسطین اینجوریه، واقعا قدرتمنده. یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارن قضیه فلسطین فراموش بشه، ایستادن در مقابل تعرض دشمن، در مقابل جنایت دشمن. روز قدس فرصت خوبیست برای هم دلی و هم بستگی با مردم مظلوم فلسطین و روحیه دادن به اینها و قدرت افزودن اینها که حقیقتاً بتوانند در این میدانها حضور پیدا کنند. البته متاسفانه دولت‌های اسلامی تو این زمینه خیلی کم میگذارن، خیلی بد عمل میکنن، خیلی بیشتر از این باید برای فلسطین تلاش کرد و کار کرد و حرف زد. حالا عمل که خیلی هاشون نمی کنن، حرف هم حتی بعضیشون حاضر نیستن درست بزنن، حرف درست و حسابی به نفع مردم فلسطین. اینی که ما خیال کنیم راه کمک به فلسطینی ها ارتباط گرفتن با رژیم صهیونیستی و ایجاد رابطه، جز اون اشتباهات بسیار بزرگه. 40 سال قبل از این مصری ها این خطا رو کردن، مصر و اردن با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردن. آیا جنایات رژیم صهیونیستی تو این 40 سال کم شد؟ نه، 10 برابر شد. این کارهایی که امروز شهر یک نشینا دارن میکنن، این حملاتی که امروز به مسجد اقصا انجام میگیره، اینا نبود اون روزا. امروز بیشتر دارن ظلم میکنن. حالا یه عده میخوان تجربه مصر انور سادات 40 سال قبل رو امروز تکرار کنن، نه برای خودشون مفیده نه برای فلسطینی ها مفیده، هم برای خودشون مضره هم برای فلسطینی ها مضره. البته به درد رژیم صهیونیستی هم نمیخوره، یعنی اونام از این سودی نخواهند برد، فایده ای نخواهند برد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال عاقبت کار رو در قضیه فلسطین به نیکی و خوشی و به زودی انشاءالله فرا برسونه و فلسطینی ها رو مسلط کنه.
مسیرهای 10 گانه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. روز قدس، هم نوایی و همدلی با آرمان اسلام و مردم فلسطین است. روز قدس، روز یک پارچگی و یک دلی مسلمانان، روز هوشیاری و اعلام آمادگی مردم ایران در ادامه مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی است. حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر انسان آزادی خواه و خدا دوستی است که به وحدت مسلمین می اندیشد و این خواست مسلمانان است که پاره تن مسلمین به جهان اسلام برگردد. القدس لنا. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ماه باران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ماه باران، مرور یافتنهای آدمی در خلوت لحظه‌های غروب است. غروب آفتاب در ماه ماه‌های زمین
در بهترین لحظه های انس با پروردگار.